گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، اما ورد با شکوه وحدت و غیرت، با تل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواست از ایمان و بصیرت، حضور داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری هماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران پنجشنبه هشتم دی ساعت 14:30 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان خوب شنونده رادیو تهران، همکاران من آماده هستند برنامه زندگی در این هفته رو تقدیم حضورتون کنند.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. ایام هفته بصیرت و نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو هم گرامی می‌داریم. آیت الله عرض دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که این هفته هم خدمت مردم عزیز هستیم و مهمترین خبرهای سیاسی رو مرور خواهیم کرد.
همراه ما باشید.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
۳۰۹۴ پل ارتباطی ما به شما در رادیو تهران. آقای طاهری، اخبار داخلی شروع کنیم.
بله، وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواسته که تا با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه از دلالی و سفته بازاری در بازار ارز جلوگیری بشه.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت امروز 8000 شرکت دانشمندان داریم که 400000 میلیارد تومان درآمد داشتن.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور از ارجاع پرونده 4 شرکت دارویی متخلف به دستگاه قضایی خبر داده.
رئیس قوه قضایی گفت از نقطه نظرات مختلف و مجادلات در مباحث حقوقی چنانچه مستدل و منطقی و به دور از غرض ورزی باشند استقبال میکنیم.
سخنگوی شهرداری تهران هم گفته که شرکت کنترل کیفیت هوا ابزار اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا رو نداره.
رئیس اورژانس بیمارستان فجر تهران از موج جدید کرونا تا 2 هفته قبل خبر داد و گفت دوز یادآور تزریق کنید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به روند مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت که رویکرد آمریکا در مذاکرات دوگانه و متناقضه.
دبیر انجمن بتون آماده با بیان اینکه سهم تراک میکسرها از آلودگی هوای تهران 0.5% است گفت تعطیلی کارخانه‌های تولید بتون آماده در تهران روزانه 10 میلیارد تومان به این صنعت ضرر می‌زند.
مقام مسئول سازمان هواشناسی با بیان بارش‌های تهران 70% کمتر از حد نرمال است گفت با وجود بارندگی‌های اخیر کمبود بارندگی شهرهای پرجمعیت جبران نخواهد شد.
رئیس جمهور گفت وزارت سمت در موضوع خودرو باید جایگاه تنظیم کننده داشته باشد، همچنین باید فضای رقابتی در صنعت خودرو ایجاد کند تا انحصار از بین برود. خب در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به محورهای صحبت‌های جلسه نظارت ستادی رئیس جمهور با مسئولان وزارت سمت. جناب ابراهیم نکو نماینده ادوار مجلس با ما همراه هستند. آقای نکو سلام، روز بخیر.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای نیکو، رئیس جمهور در جلسه ستادی و نظارتی وزارت سمت اظهار داشتن که وزارت سمت در موضوع خودرو باید جایگاه تنظیم کننده داشته باشه و همچنین باید فضای رقابتی در صنعت خودرو ایجاد کنه تا انحصار از بین بره. ارزیابی شما از تأکید رئیس جمهور بر کاهش تصدیگری دولت در صنعت خودروسازی و قرار گرفتن در جایگاه تنظیم کننده در این صنعت چی است؟
من خدمت شما عرض کنم در حوزه در خودرو امروز در سطح کشور نگرانی های بیشماری وجود دارد که این نگرانی ها هم بدبینی های را ایجاد کرده در واقع در حوزه صنعت از سوی مردم و همچنین نوع نگرششون نسبت به وزارت سمت تغییر پیدا کرده، یعنی یک سردرگمی عجیب و غریبی وجود داره که من فکر میکنم این تذکرات آقای رئیس جمهور به جا بوده و به درستی بیان شده و باید منتظر بود که ببینیم حالا از سوی مسئولان مربوطه در حوزه وزارتخانه سمت چه اتفاقاتی خواهد افتاد. واقعیت این است که امروز دخالت‌های بی جای در واقع برخی از مسئولین و در واقع افراد ستادی در حوزه‌های مثل صنعت و در واقع صنعت خودرو و حوزه‌های اقتصادی باعث شده که یک در واقع نابسامانی رو ما شاهد باشیم. این دستور میتونه گوشزدی باشه و تذکری باشه برای وزارتخانه که وزارتخانه سمت که بتونه بشینه یک برنامه جامع و منسجمی رو در دستور کار خودش قرار بده که هم از دخالت‌های نابجایی در حوزه صنعت خودرو جلوگیری بشه و همین که یک برنامه تدوین بشه برای آینده که این صنعت مهم کشور بتونه با آرامش بهتر و در واقع با نگرش به کیفیت و مشتری مداری به پیش بره، وگرنه اگر بخواد در واقع در مسائلی که مربوط به وزارت سمت نیست دخالت های بکنه وقتش رو بذاره، همین چیزی رو که امروز شاهد هستیم رو باید در آینده هم شاهد باشیم. من به نظرم وزارتخونه حاشیه های بیشتری در این حوزه داره تا این که به وظایف ذاتی خودش بپردازه. اگر بتونه با یک افق و چشماندازی یه برنامه‌ای رو برای خودش بنویسه و بر اساس اون برنامه پیش بره که اولا یک در واقع افق تعریف شده باشه که ما به کجا میخواییم با این سند برسیم و دستاوردها چه خواهد بود، از سوی دیگه این که چگونه در واقع مشتری مداری رو با روی کرده در واقع افزایش در کیفیت و تولید رو در دستور کار خودش قرار بده.
تأکید دیگری که رئیس جمهور داشتن در حوزه معدن بوده که اشاره داشتن که وظیفه مدیران وزارت سمت نه تولید و تجارت و تصدیگری در معدن بلکه کار ستادی و هدایت، حمایت و نظارت مجموعه مختلف این وزارتخونه هست. مدیران وزارت سمت برای تحقق این رویکرد به نظر شما چه راهبردی رو باید در پیش بگیرن؟
من فکر میکنم که اصلا به درستی به اصل 44 قانون اساسی پرداخته بشه و عمل بشه به دستورات مقام معظم رهبری که تذکراتی و در واقع یک برنامه رو برای عملیاتی شدن به قوا داده بودن، مبنی بر این که در واقع اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا بشه و اون واگذاری ها به مفهوم واقعی شکل بگیره. ولی اگر بخواد دولت یا مجلس به مسائلی به پردازه که نقض کنه اصل 44 قانون اساسی رو و همچنین در واقع تحفیز بسیاری از در واقع دخالت هایی که از گذشته ها وجود داشته و تصدیگری هایی که دولت در امور اقتصادی داشته، معدن، تجارت و سایر در واقع اوضاع اقتصادی، اینا رو وظایف خودشون رو بهش بپردازن و واگذاری ها و عدم دخالت ها در دستور کار خودشون قرار بگیره. ببینید معدن امروز حقیقتا فلج شده که من تا اونجایی که اطلاع دارم برخی حوزه های معدنی ما در واقع معادن ما در نقاط مختلف کشور با کاستی های فراوانی مواجه شدن، هرچند که خب حمایت های صورت گرفته اما کفایت نمی کنه. حتی برخی معادن تعطیل شده و وزارتخانه با بررسیش میتونه اینها رو با همون حمایت های معنوی خودش و اونایی که به وظایفش برمیگرده بتونه معادن مرده رو زنده کنه با حمایت های مالیش و حمایت های دیگری که در واقع موانعی که به این معادن و کسانی که دست در کارش هستن به وجود اومده اینها رو برطرف کنن. وگرنه این که دولت بیاد اینقدر این وظایف زیاد خودش رو یه حاشیه هایی هم برای خودش درست کنه و بپردازه به کارهایی که به جز ضرر زیان برای خودش و جامعه چیز دیگری به دنبال نداره، من فکر کنم که وقت کشی و ایجاد مشکل خواهد. لذا این دستورات به نظر من اگر بررسی بشه و مدیران حوزه معادن و صنعت بتونن با تدوین نقشه های در واقع راه بردی و تعریف استراتژی های مستحکم این حوزه های پردرآمد و در واقع اساسی کشور رو نجات بدن.
بسیار خیلی متشکرم و اینکه ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
همراه ما باشید. از جان شنونده با بعد از یک فاصله کوتاه رسانه‌ای بازنشر این هفته رو بشنویم.
بازنشر.
آقای حسین، این هفته خبرهای زیادی از تظاهرات در فرانسه و سرکوب شدید مخالفان از سوی دولت امانوئل مکرون در رسانه‌های غربی منتشر شد که بازنشر
مکرون کیه؟
امانوئل مکرون دیگه. بله. بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. صفحه مجازی ثانیه شمار نوشته سرکوب مخالفان در فرانسه یعنی سقوط دموکراسی فرانسه. این کاربر در ادامه پرسیده مگر فرانسه مهد مدارا و تحمل نبوده؟ دموکراسیون هم نام صفحه اجتماعی دیگریه که نوشته فرانسه یعنی اروپا، جایی که باران میاد و سیل در اون سرازیر میشه. از حالا به بعد بیشتر از سرکوب مخالفان در کشورهای اروپایی خواهید شنید. سروستانی از کاربران فضای مجازی گفته که چند هفته پیش بازداشت مخالفان سیاسی در آلمان سر و صدا بلند کرد. این هفته هم در فرانسه و در انگلیس به پلیس اختیار تام برای سرکوب معترضان صادر شده. تازه اروپا داره باطنش رو ظاهر میکنه. کاربری با عنوان نکته سنج گفته امانوئل مکرون به جای اینکه راه بیفته و به کشورهای عربی سفر کنه و برای دموکراسی در خاورمیانه راه حل بده، بهتره که برای فروپاشی دموکراسی فرانسه چاره اندیشی کنه. صفحه مجازی نسخه پیچ هم اینطور نوشته که تا حالا اروپایی ها برای دیگران نسخه میپیچیدن، از حالا به بعد باید غیر اروپایی ها برای درمان مشکلات دموکراسی های غربی نسخه بپیچن. صفحه مجازی دیدمان گفته این روزها از کانادا هم خبرهای خوبی به گوش نمیرسه. چند مورد تیراندازی و کشته شدن شماری از زنان و کودکان در این کشور صداهای نهادهای مدنی رو در این کشور در آورده. کشف گورهای دست جمعی کودکان کانادایی کم بود که افزایش آمار تیراندازی و کشته شدن زنان هم به اون اضافه شده. خبرکده نوشته خبر تشدید سرکوب مخالفان در فرانسه، انگلیس، آلمان غربگراها رو شوکه کرده. اونها دیگر بهانه‌ای برای توسل به دموکراسی غربی برای توجیه افکار خودشون ندارن. صفحه اجتماعی یک بام و دو هوا نوشته از طرفی جست حمایت از آزادی و حقوق بشر میگیرند و از طرف دیگر به اختیارات سرکوبگرانه پلیس‌های اروپایی میافزاین. این کاربر در ادامه پرسیده اروپایی‌ها برای این دوگانگی چه پاسخی دارن. سهند رزمپا از کاربران شبکه اجتماعی نوشته ادامه جنبش جلیق زردها در فرانسه نشون داده که آنچه در این کشور به جایی نرسه فریاده. و در آخر مهیار زنگویی از شنونده های برنامه در صفحه شخصیش نوشته به نظر میرسه بحران انرژی دولت های اروپایی رو کم تحمل کرده. در شرایط عادی اونها جست مدارا با مخالفان رو میگیرن، اما در شرایط بحرانی سرکوب مخالفان جایگزین اون میشه. بهتره که تیتر بزنیم دموکراسی در اروپا از ادعا تا واقعیت. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما.
شما شنونده در این هفته هستید از بخش رادیو تهران. ساعت 13:46 دقیقه است.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
همراه ما باشید، نگاهی داشته باشیم به اخبار خارجی. تومار آرژانتینی ها با عنوان فرانسه قرض زدن را بس کن، سه برابر بیشتر از دعوت برای تکرار فینال جام جهانی 2022 امضا جمع‌آوری کرد.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده که کشورهای غربی هیچ تلاش دیپلماتیک ملموسی برای حل مناقشه اوکراین انجام ندادند.
وزیر خارجه اوکراین گفت این کشور در حال برنامه ریزی برای طرح درخواست حذف روسیه از عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر لزوم کنار گذاشتن واحد پول دلار در معاملات ارزی گفت غرب به زودی با ضعف در توانایی خود برای کنترل اقتصاد و رهبری جهان مواجه خواهد شد.
مقام‌های مدیریت بحران در ژاپن اعلام کردند در نتیجه بارش شدید برف در این کشور 17 نفر کشته و بیش از 90 ژاپنی زخمی شدند.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از رویکرد دوگانه ترویکای اروپایی در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند.
طبق اعلام بانک مرکزی مصر همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا مؤسساتی که دارای مجوز هستند معامله ارزی می‌کنند به دلیل تخلف از قوانین به حبس از 3 تا 10 سال و جزای 1 میلیون تا 5 میلیون پوند محکوم می‌شوند.
نهاد امنیتی تل‌آویو اعلام کرد واشنگتن علاقمند به امضای توافق هسته‌ای با ایران است و اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره مرگ توافق هسته‌ای یک لغزش زبانی بوده تا سخنرانی الزام‌آور.
نشریه آمریکایی فارن افیرز در گزارشی با ذکر روش‌های ابداع شده برای دور زدن و مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیش‌بینی کرده ظرف یک دهه این تحریم‌ها دیگر اثری نخواهد داشت.
اعتراض و تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی نسبت به کابینه جدید نتانیاهو موضوع گفتگوی بخش بین الملل در این هفته است. آقای دکتر حسین آجردو و آقای دکتر محمد حسین قربانی زواره از کارشناسان مسائل بین الملل با ما همراه هستند. آقای آجردو سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز و مهمان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما
هستم. آقای قربانی عرض ادب.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عرض سلام و خسته نباشید.
آیا جلو کابینه افراطی و جنجالی جدید در رژیم صهیونیستی به نخست وزیری نتانیاهو با مخالفت جامعه صهیونیستی هم در داخل و هم در خارج از سرزمین‌های اشغالی همراه شده و تاکنون هم چندین تظاهرات در اعتراض به اون برگزار شده، علل مخالفت گسترده داخلی و خارجی علیه کابینه جدید رژیم صهیونیستی چی است؟
خب همونطور که می‌دونیم کابینه‌ای که اخیراً تشکیل شده در رژیم صهیونیستی تقریباً اون بدنه اصلی اون از احزاب راستگرای مذهبی و به نوعی صهیونیست‌های تندروی مذهبی هستن و این هم با بخش عمده‌ای از جامعه رژیم صهیونیستی، خب چه از یهودیان و چه از اعراب منطقه 1948 با تعارض روبرو هست و به نوعی این کابینه ائتلافی با اعتراض اونا روبرو است. از طرف دیگه در خارج کشور یهودیان و به نوعی لابی‌های صهیونیستی که در منطقه وجود دارن تشکیل این چنین کابینه ای رو در جهت بلند مدت به ضرر رژیم صهیونیستی میدونن و به همین دلیل به اون معترض هستن. ما شاهد هستیم که این تقریبا چند دست از مخالفان در کنار هم قرار گرفتن و تبدیل شده به یک معضله جدی برای کابینه جدید، به خصوص که خود شخص نتانیاهو هم با حزب لیکود جزء احزاب سکولار هست و به نوعی حتی در میان خود راستگراهای سکولار هم به نوعی نزدیکی با احزاب مذهبی به خصوص در موضوعات مانند خدمت سربازی مناطق 1967 و مناطق و بحث شهرک‌نشینی تعارضاتی وجود داره که به نظر میرسه در خود درون کابینه هم این تعارض وجود داره، ولی در کل اون چیزی که هستش شروع یک چالش جدید برای نتانیاهو هستش که بتونه چجوری بخواد این احزاب تون رو به خصوص که وزارتخونه‌های مهم و حساسی مثل امنیت داخلی رو و پلیس رو در اختیار گرفتن و برخورد احتمالی اینها با عرب‌ها و فلسطینیان ساکن 1948 و به طور مضاعف در منطقه 1967 یکی از معضلات جدی هستش که هم مورد اعتراض در داخل قرار خواهد گرفت هم در عرصه بین المللی.
متشکرم، همراه ما باشید. آقای قربانی، کانال 11 تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی یک فایل صوتی رو از رئیس حزب صهیونیسم دینی منتشر کرده و پخش کرده که در اون نتانیاهو رو یک دروغگو و فاسد توصیف کرده، که خب مستظرم هستید که نتانیاهو پرونده‌های فساد زیادی هم داره. این سوال مطرح میشه که چرا صهیونیست ها به چنین فردی با این سوابق فساد گسترده رأی دادن؟ آیا باید بگیم جامعه و رژیم صهیونیستی به سمت انحراف بیشتر داره پیش میره؟
ببینید، خب ما وقتی میبینیم که پارلمان رژیم صهیونیستی، خب اون تعداد آرا رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم که 64 عضو از پارلمان که حالا اومدن و خب بیشترین رأی رو به آقای نتانیاهو دادن، از درون شاید اختلافات زیادی در بین اینها وجود داشته باشه و اینکه خب ایشون رو به عنوان یک فردی که خب با رانت و با اختلاس و با اقدامات حالا به نوعی تاثیرگذار در حوزه سیاست خارجی و امثال اینها به چالش میکشن، ولی خب باید این رو مد نظر قرار بدیم که ایشون در حال حاضر اومده و بر روی سیاست خارجی و بر روی حفظ پارلمان و حفظ حزب فعالیت جدی انجام بده. خب ما امروز ببینیم که ایشون در بحث نجات پرستی و امثال اینها اومده و از دوران گذشته خودش فاصله گرفته تا بتواند اون اعضای پارلمان رو به نفع خودش و به سمت خودش جذب بکنه، ولی خب با توجه به اقداماتی که ایشون در سوابق خودش داره و اینکه خب ایشون به نوعی جنگ و جنگ طلبی رو جزء سیاست‌های کلان رژیم قاسم صهیونیستی قرار داده، این پیشبینی رو میشه داشت که از درون، از اضمحلال درونی رژیم صهیونیستی استارت خورده و خب این مسیر رو اگر آقای نتانیاهو با اون سیاست‌های گذشته خودش و جنگ طلبی‌هایی که میخواد دنبال بکنه پیش ببره، ما میتونیم بگیم که این کابینه‌ای که در حال حاضر وجود داره در آینده نزدیک از بین خواهد رفت و خودش مسیر نابودی رژیم صهیونیستی رو نزدیکتر میکنه و در این اینکه خب یه سری توافقات در قالب ائتلاف داخلی و یعنی حالا بین احزاب و بین پارلمان شکل گرفته، ولی ما میبینیم که به نوعی رژیم صهیونیستی منزوی شده و این منزوی شدن از درون این رژیم شکل گرفته و داره خودش رو نشون میده. ما میبینیم که در بین صهیونیست ها، در بین اون مذهبیون صهیونیستی و بین اون کسانی که در صدر قدرت یهود هستن، اختلافات بسیار زیادی رو شاهد هستیم که خب احزاب راستگرایی که مرتبط با صهیونیست مذهبی هستن در صدر این اختلافات قرار دادن و این کار رو برای آقای نتانیاهو در حفظ قدرت، در حفظ قدرت در رژیم صهیونیستی و اینکه بتواند سیاست های خودش رو در حوزه بین الملل دنبال بکنه بسیار بسیار سخت کرد.
آقای آجرلو، مخالفان نتانیاهو گفتن که اون فردی هست که در حال نابود کردن نهادهای باقی مانده در رژیم صهیونیستی و به تعبیر اونها فروش در مزایده علنی به شرکای نجات پرست، فاشیست و مذهبی است. این سوال مطرح هست که چرا ترکیب کابینه ائتلافی نتانیاهو تا این حد مورد انتقاد قرار گرفته و باید بگیم که اون مجبور به تشکیل چنین کابینه شده یا نه منطبق با ماهیت فکری و عملکردش است؟ کوتاه بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خب اساسا با توجه به تعارض ایدئولوژی که آقای نتانیاهو و حزب متروش حزب لیکود با احزاب اولترا مذهبی یهودی تندرو و صهیونیست، به نوعی این تعارض این احزاب جدیه. اما مسئله ای که اینا رو حاصل شده همین تندروی ها و به نوعی جنگ طلبی نتانیاهو بوده که به نوعی با این امر زمینه تقویت احزاب راستگرا به خصوص راستگرای مذهبی رو فراهم کرده و امروز دقیقا نتانیاهو وارد چاهی شده که اگرچه شاید با اون تطابق نداشته باشه، اما وارد چاهی شده که خودش ایجاد کرده و به نظر میرسه که این راستگرایی در بلند مدت منجر به فاصله گرفتن بیشتر متحدین حتی غربی از رژیم صهیونیستی و به نوعی ایجاد جنگ‌های جدید از درون رژیم صهیونیستی و چه در داخل با فلسطینیان و در مرزهای پیرامون رو فراهم میکنه که به نظر میشه این برای رژیم صهیونیستی فاجعه خواهد در آینده.
بسیار خوب، متشکرم. آقای قربانی 30 ثانیه نکته پایینه شما رو بشنویم.
ببینید به نظر بنده رژیم صهیونیستی با برنامه‌ریزی‌هایی که از درون خودش برای براندازی خودش داره شکل می‌گیره، مسیر کوتاه شدن عمر این رژیم صهیونیستی استارت خورده و آینده‌ای رو نمیشه برای این رژیم پیش بینی کرد.
خیلی متشکرم آقای آجردو، آقای قربانی، از شما هم ممنونم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا
از دانش شنونده به لحظات پایانی در این هفته امروز رسیدیم. آقای طاهری، خدا قوت.
ممنونم از شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران.